پیامبر به امام های مختلف، ولی خیلی دوست دارم اونا رو ببینه. پیامبر کجاست بریم ببینیمش، اماما کجان، یا مثلا مشهد میرفتیم یا امامزاده میریم، میگه امام کجاست چرا ما نمیتونیم ببینیمش؟ من که میگم پیش خداست، میگه بریم پیش خدا ببینیم، که میشه بریم بهش بریم ببینیمش. من نمیدونم چه جواب بهش بدم. سوالم اینه که نباید این قصه ها رو براش میگفتم، یا مثلا به این فرشته ها خیلی علاقه داره که ببینتشون، همش میگه کجا من ببینمشون.
پرسمان.
بله، ممنونیم از این مادر بزرگوار. من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، این سوالی که الان شنیدیم از جمله سوالاتی که از طریق نرم افزار پرسمان تربیتی کودک و نوجوان به دستمون رسیده. این نرم افزار رو شما میتونید روی پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف دات آی آر که بارگذاری شده دریافت کنید و روی گوشی هاتون نصب بفرمایید. خب استاد، در مورد فرزندی که میگه من دوست دارم پیامبر و ائمه رو ببینم،
من گاهی اوقات از این رو که میپرسم، برخی از مادران که بچه های ما میپرسن که خدا کجاست و چی به اونا جواب بدیم، من معمولا به شوخی میگم که منم نمیدونم باید به اونا چی بگیم. چرا؟ حالا دلیلش رو عرض میکنم. دلیلش اینه که بچه ها در این سنین 5-6 سالگی هنوز تفکر انتزاعی درشون شکل نگرفته. تفکر انتزاعی یعنی چی؟ یعنی تفکر تحلیلی و ماورایی درشون شکل نگرفته. ما نمیتونیم خیلی به اونها بگیم که خدا دیده نمی شود، خدا اصلا موجودی نیست که دیده شود، بلکه دنبال دیدن خدا نباش. خود خداوند به موسی میفهم لن ترانی، هرگز من رو نخواهی دید. بله. یعنی به پیام اینا رو ما نمیتونیم به بچه‌ها بگیم، بچه‌ها چون هنوز به اون قدرت تفکر ماورایی نرسیدن. خب بعد چی کار کرد؟ چرا نرسیدن؟ خب این دلیلش اینه که بالاخره هر فردی لحاظ ذهنی در یک دوره سنی به یک بلوغ فکری و ذهنی میرسه. خب الان بیشتر بچه‌ها چیزایی رو میتونن یاد بگیرن که بتونن تجربه بکنن، یعنی محسوساتی که بتونن اونا رو لمس بکنن، ببینن، دنبال اینا هستن. ما نباید بچه ها رو خیلی در معرض مفاهیم قرار بدیم که در اونا کنجکاوی های ایجاد بشه که ما نتونیم اون کنجکاوی رو پاسخ بدیم. یعنی همش درباره فرشته ها بگیم، بعد اون کنجکاو بشه که این فرشته هایی که شما کجا هم چجوری هم میخوام ببینمشون. نباید خیلی در من، نمیگم مطلقام هیچی نگیم، ولی همینی که عرض کردم، یعنی انقدری نگیم که او کنجکاو بشه که بخواهد ببین. ما اتفاقا میگیم بچه ها رو باید تو مجالس اهل بیت علیهم السلام برد، ولی هی مستقیم اونها رو در معرض خاطرات و زندگی اهل بیت قرارشون ندیم که چه اتفاقی بیفته او کنجکاو بشه که من میخوام ببینم. حالا ما هم نتونیم برای اونا تفهیم قابل فهمی داشته باشیم که متناسب با این سن بعد چی به او گفت که او بفهمه این موضوع رو. پس اون داستانهایی هم که مادر بزرگوار فرمودن، من از دوره کودکی براش کتابهایی رو میخوندم، اینا بله زیاد شاید خوب نباشه برای بچه ها خونده بشه، خصوصا تو سنین مثلا حالا 2-3 سالگی، چون شما میگن کودکی، الان بچه‌شون 5 سالشه دیگه، مثلا 2-3 سال قبل شروع کردن به خوندن. نه، اجازه این داستانا وقتی برای بچه‌ها خوانده بشه که دارای یک درکی بشن، یعنی وقتی ما میگیم اهل بیت علیهم السلام مثلا در پیش خدا هستن ولی ناظر بر ما هستن، اینو بتونیم توضیح بدیم که او هم بفهمد، ولذا ناامید نشه از سوالی که داره، از کنجکاوی که داره. ولذا در حال حاضر به نظرم این مادر بزرگوار کاری که میتونن انجام بدن اینه که یه مقدار این حساسیت ها رو روی موضوع نسبت به ایشون کمتر بکنن، بیش از این که ما بیاییم مثلا این داستان ها و این بیان ها رو بگیم، سعی بکنیم که اون چیزی که اهل بیت دوست دارن ما خودمون پدر و مادرها در سیره عملیمون اجرا بکنیم. مثلا دوستان ماها صادق باشیم، ما واقعا راستگو باشیم. بله. کمک به دیگران بکنیم، ما کمک به دیگران بکنیم. اگر دوست دارن اهل بیت علیهم السلام ما نمازامون رو اول وقت بخونیم، واقعا نمازامون رو اول وقت بخونیم. یعنی ما بشیم یه الگویی برای بچه‌هامون در حال حاضر در این سنین که ما خدمت شما عرض کنم الگوگیری بکنن که میتونن ما رو ببینن، لمس بکنن، تجربه بکنن و انشالله در سن خودش انشالله شروع بکنیم معارف رو بر اساس اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن با نام خودشون، با بیان خودشون، با ذکر سیره های عملی از اونها برای بچه ها بیان کنیم. البته من یه نکته اینجا عرض بکنم، بچه تا بچه هم تفاوت داره، یعنی برخی کودکان هستن که شما ممکنه براشون انقدر از این داستان ها بگید اصلا این سوال هم نپرسه، بهرم ببره استفاده هم بکنه، اینا رو اشکال نداره براشون بگیم، ولی بچه هایی که میدانیم که اگر بگیم سراغ یه کنجکاوی هایی میرن که این کنجکاوی ها ما نمیتونیم بهشون پاسخ بدیم به دلیل اینکه اونها به مرحله رشد لازم نرسن، اونجا باید مداری با احتیاط تربیتی بیشتری عمل بکنیم.
یعنی به عبارت دیگه از شخص ائمه و اهل بیت علیهم السلام اونها رو به سمت شخصیت ائمه ببریم و رفتار و سیرشون رو بیشتر نشون بدیم به فرزندمون. خب خیلی ممنونم از شما عزیزان شنونده، هم سپاسگزارم. سوال تلفنی دیگه ای آماده است، با هم میشنویم.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد محترم، سال من این هستش که یه پسر بچه 4.5 ساله که حالت جنگجویی و مثلا حالت مشت زدن، علتش چی میتونه باشه؟ آیا اقتضای ذهنش هستش یعنی که برطرف میشه، یعنی که نه به خاطر بها دادن میتونه باشه این کار؟
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله استاد بفرمایید.
دلیل این رفتارهای بچه ها تو این سنین ممکنه علتهای متفاوتی داشته باشه. یکی از علتهاش ممکنه جلب توجه باشه، این مش میزنه مثلا حرکاتی را خودش نشون میده که بیشتر بهش توجه بشه، و متاسفانم گاهی اوقات ما والدین واقعا بیشتر توجه میکنیم. من بچه‌ای که این کارو میکنه
جواب میگه،
بله این موقع بعدمونم نمیاد، این مشتی میزنه و بالاخره قدرت نمایی میکنه. و حالا رفتیم توی مهمانی هم جمع شدیم، یه بچه هم سن و سالش تازه اینا رو میفرستیم وسط کشتی هم بگیرن با هم دیگه. خب این چی میشه؟ تبدیل به این میشه که در اون رفتار نهادینه شده باشه و بعدن هم این رفتار رو شاید در سن بالاتر هم از او ببینیم. پس یک جلب توجه. من یه قانون و قاعده ای رو عرض بکنم به شنوندگان خوب و بزرگوارم و اون این است که هر رفتار بدی یا هر کلام نامربوطی رو که بچه ها ما شنیدیم، ولو برای ما گاهی اوقات شیرین باشه، این تو اولین بار داره یه حرفی رو میزنه یا رفتاری رو انجام میده، خواهشم به او توجه نکنیم. اگر توجه کردید دیگه نمیتونیم جمعش بکنیم، یعنی این رفتار تو ممکنه چی بشه؟ نهادینه شده باشه.
درست.
پس این قانون رو ما توجه کنیم، یعنی هر رفتاری کلام نامربوط یا بچه صادر شد ما بهش توجه نکنیم. نمیخوادم بهش بگیم کارت بده، ممکنه خود این که بگیم بدم یه جور جلب توجه باشه که بعدن اگر بخواد ما رو اذیت بکنه از اون رفتاری از اون کلامش استفاده بکنه. این پس یه نکته، یه دلیل جلب توجه. دلیل دومی که وجود داره اینه که بچه ها گاهی اوقات شیوه های ارتباط رو و درخواستاشون رو بلد نیستن، ولذا چیکار میکنن؟ رو به زور میارن. و این گاهی اوقات خود ما بزرگترام هستن. چرا گاهی اوقات بین دوتا بزرگترام دعوا میشه؟ چون ما نمیتونیم مفاهیممون رو خوب به هم تفهیم بکنیم، ولذا چی میشه؟ رو میاریم به زد و خور، دعوا تو محیط خونه، بیرون تصادفی رخ میده. اینجا بچه ها مستثنا نیستن از این قضیه، یعنی یه موقعی درگیری ها و دعواهاشون به خاطر تفهیم به هم دیگه، چون اینه طرف مقابلش متوجه میشه میگه حالا یه مشتی هم بهش بزنم یه لگدی هم، یا نه ممکنه طرف مقابل اگر این خوب بگه او متوجه بشه خودش بلد نیست خواستهاش رو چطور به او انتقال بده. اینم پس دومین دلیل شد. یه دلیل سومی هم داره، اینه که آسانه تحمل بچه چیه؟ پایینه. که دلایلی هستش که قبلا هم ما به این دلایل اشاره کردیم، بچه‌ای که بدغذا باشه، بدخواب باشه، زیاد پای تلویزیون بنشینه، ما زیاد او رو دعوا بکنیم، کتکش بزنیم، اینها ممکنه عواملی باشه برای اینکه بچه‌ها پرخاشگری‌های اینچنینی هم داشته باشن. اگر به این سه نکته‌ای که من درس کردم توجه بکنم، به نظرم تو 80-90% بچه‌هایی که این رفتارها رو دارن دیگه شاهد این گونه رفتارها نخواهیم بود.
بله. خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد. اجازه بدید بدون اینکه از فضای برنامه خارج بشیم، چون فرصت برنامه دیگه رو به پایان هست، من این سوال رو از بین پیامک‌های شنوندگان عزیز مطرح کنم. آقا رضای عزیز از گلستان، استان گلستان، این سوال رو پرسیدن، گفتن در چه سنی محل خواب بچه از پدر و مادر باید جدا بشه؟
ببینید در حول و حوش سن 2 سالگی سه تا اتفاق مهم برای بچه ها میفته. یکی مسئله جدا خوابیه، یکی از شیر گرفتن، یکی از پوشک گرفتن.
درست.
که معمولا ما ترتیبی رو که بیان میکنیم اینه، البته اینا نیاز به توضیح داره، اگر زمان کمه شاید من نتونم یه توضیح مبسوطی رو بدم، ولی در حد زمان 3-4 دقیقه که باقی مونده چشم.
خواهش می‌کنم در خدمت.
یکی بحث اول جدا خوابیه که ما معمولا میگیم بچه‌ها وقتی غذای سفره رو شروع کردن به خوردن، یعنی از حدود مثلا 16-17 ماهگی، این قابلیت برای جدا خوابی بچه‌ها وجود داره. حالا دلیلش رو میگم. حدود 2 سالگی زمان مناسبیه برای از شیر گرفتن که بر اساس روایات و آیات الهی هم حولین کاملین مطرح شده. و بعد از اون هم بعد از 2-3 ماه از شیر گرفتن، از پوشک گرفتن هم چه میتونه زمان مناسبی باشه، ولی استثناءاتی هم وجود داره. این قانون کلی، ولی موردی که آقای ممکنه مثلا میخوام میگم پوشک گرفتن قبل از شیر گرفتن هم اتفاق بیفته. آقای تو برخی موارد ممکنه به جای 2-3 ماه بعد از شیر گرفتن بگیم 5-6 ماه بعدش. اما چون الان موضوع برای جدا خوابیه، چرا ما میگیم 17-18 ماهگی سن خوبیه؟ اولین نکته اینه که مدت زمان خواب بچه ها تو این دوره دیگه طولانی شده، مثلا 6-7 ساعت رو میتونن یه سره چیکار کنن؟
بخوابن.
لذا اگر تو یک محیط دیگه بخوابن، نیاز به رفت آمد مادر بین اتاق خودش و اتاق بچه نیست که مادر اذیت بشه. نکته دوم اینه که بچه‌ها اینجا دیگه شامشون میشه غذای سفره. بچه‌ای که شام کامل بخوره، میگیم 6-7 ساعت نیاز به شیر مادر هم
نداره
در این سن، چون دیگه اینجا شیر مادر در دومین سال زندگی بچه ها به عنوان غذای کمکی محسوب میشه، نه به عنوان یک غذای محوری که ما بچه رو وابسته به شیر مادر. و برخی مادرها میان مطرح میکنن این مثلا آره الان شده 18 ماهش 20 ماه، ولی تو شبم چند نوبت شیر میخوره. میگیم خب روش تغذیه شما غلط بوده، و اینا بچه‌ای که شام کافی بخوره دیگه نیاز به این نیستش که تو دل شبم بله بلند شه نیاز به شیر داشته باشه. نکته سوم که خیلی نکته مهمیه، بچه‌ای که 17-18 ماهشونه، شما اگر همین الان اراده بکنین او رو جداش بکنین، راحت جدا میخوابه. بچه ها هر چی سنشون بالاتر میره یک نوع وابستگی های خاصی به پدر و مادر پیدا میکنن که اون وابستگی ها مانع میشه که سریع چکار بکنن تند جدا خوابی بدن. ولذا تو این سنین میبینیم این اتفاق هم راحت میفته. یکی دوتا نگرانی پدر مادرها دارن، من جمله این نگرانی که خب بچه ها اینجا دوچار خلای عاطفی نمیشن، میگیم نه بچه که خوابیده چه نیاز به محبت داره، داده محبتش کنین اذیت هم میشه.
درست.
مثلا بچه که ما در طول روز هنگام خوابش به اندازه کافی بهش محبت بکنیم و اون رو غنای عاطفی ببخشیم، دیگه نیاز به این نیستش که او بلند شه و نیاز به این ابراز عاطفی ما والدین چی داشته باشه. ولی نکته مهمتر اینه که بچه‌ها وقتی در این دوران جدا خوابشون شروع میشه، واقعا یک مرحله مراحل تربیت که خب نکات مهمی پشت جدا خوابی هستش، یعنی بچه‌ای که ما می‌خوایم شجاع شود باید جدا، وابستگیش کم بشه باید جدا بخوابه، بچه‌ای که می‌خوایم استقلال‌های رفتاری خوبی پیدا کنه باید جدا بخوابه، بچه‌ای که می‌خوایم امنیت اخلاقیش حفظ بشه باید جدا بخوابه. یعنی خیلی خواص متعدد این جدا خوابی داره که این انشالله در جای خودش محقق
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد از شما از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید، پاسخهایی که دادید قطعا برای شنوندگان ما هم کاربردیه و میتونن استفاده کنن. از شما عزیزان شنونده هم که با برنامه پرسمان تربیتی کودک کودکان و جوان همراه بودید. سپاسگزاریم. این برنامه روزهای دوشنبه ساعت 16 تقدیم شما میشه. بازپخشش روز بعد سه‌شنبه ساعت 10:10 تونید بشنوید از رادیو معارف. و تا برنامه بعد دوشنبه هفته دیگه ساعت 16 همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
پروباری بزنید فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنید در طلب هم نفس سلسله سوختگان نقشی از نو بسرا پرده حالی بزنید
عصر دوشنبه‌تون به خیر باشه انشاءالله شنونده های عزیز و سپاسگزار از اینکه همچنان ما رو میشنوید. دوستان عزیز، در آستانه ولادت پیامبری از رسولان الهی هستیم، همو که گواه عفت مادر است و آورنده انجیل سراسر بشارت. او که پس از سالهای زخم و شمشیر همچون گوهری تابناک درخشید و این روزها شاید فقط نامی از او در آن سوی زمین جاری است. بله، این روزها در آستانه میلاد با سعادت پیامبری هستیم که با نفس پاکش جانی تازه در کالبد مرده روزگار دمید و او کسی نیست جز عیسی پسر مریم. در آستانه سال روز ولادت این پیامبر الهی تبریک و تهنیت میگیم میلاد فرخنده این رسول خدا رو به همه پیروان صدیق اون حضرت و دعوت میکنم به حکایتی از زندگی این پیامبر الهی عنایت کنید. حضرت عیسی علیه السلام همواره با گفتار و کردار خود حواریون را آموزش می دادند. در روایتی آمده که روزی حضرت عیسی علیه السلام فرمودند ای گروه حواریون، حاجتی دارم، آن را برمی آورید؟ گفتند حاجت تو برآورده خواهد شد ای روح الله. عیسی علیه السلام برخاستند و پاهای ایشان را شستند. حواریون گفتند ای روح خدا، ما به این کار از تو سزاوارتر بودیم. آنگاه عیسی علیه السلام فرمودند سزاوارترین مردم به خدمت کردن دانشمند است. من به این علت به شما فروتنی کردم تا شما پس از من در برابر مردم فروتنی کنید. سپس فرمودند حکمت به فروتنی آباد می شود نه به غرور و فخر فروشی، همچنان که گیاه و زراعت در زمین نرم و هموار می روید نه در زمین سخت و ناهموار.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم،
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویان زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیدم، دلدار دل افکاران غمخوار جگرخواران یاری ده بیاران هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم گل بستان ها صحرا و بیابان ها، او بود گلستان ها صحرا همه او دیدم، در میکده ساقی شد می در کش و باقی شد، جویای عراقی شد کورا همه او دیدم.
متشکر و سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده های عزیز. دعوت میکنم برنامه خیابان فرهنگ رو بشنوید. حجت الاسلام ماندگاری در مورد آثار و برکات گره‌گشایی از کار دیگران صحبت میکنه.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
با نام و یاد او که هرچه داریم از قدرت بی انتهای اوست. دوستان سلام، در خیابان فرهنگ همراه شماییم تا درباره گره‌گشایی از مشکلات مردم صحبت کنیم. خدمت به مردم و قدم برداشتن برای رفع مشکلات اونا از وظایف هر انسان با وجدان و متعهده. این وظیفه انسانی در ادارات و نهادها در پرتو مسئولیت پذیری متجلی میشه. رهبر معظم انقلاب مدظله العالی در این باره فرمودند: مسئولان نظام وظیفه دارند از همه توانشان استفاده کنند برای اینکه بتوانند یک قدم جلو بروند و کاری انجام بدهند و یکی از مشکلات را حل کنند و گره ها را بگشایند، و این با اخلاص و صفا و همکاری و با حفظ مبانی که این انقلاب بر اساس آن به وجود آمده ممکن است. اما در این فرصت سخنان حجت الاسلام ماندگاری رو میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما معارف دوستان، برادران و خواهران، اونهایی که دست گره گشا دارن، نگاه گره گشا دارن، قدم و قلم گره گشا دارن، اونهایی که کارشون گره گشایی است، محسن هستن به قول قرآن، محسنینن. وقتی محسن شدن رحمت خدا با اونها همراه خواهد شد و این بالاترین پاداش الهی است که میفرماید ان رحمت الله قریب من المحسنین. این بالاترین پاداشه، این بالاترینه. یکی از پاداش‌های قشنگ گره‌گشایی سرور خوشحالی لحظه مرگ تو برزخ و قیامته. عزیزان، ماها نمیدونیم لحظه مرگ چقدر سخته، نمیدونیم که دوران برزخ چقدر سخته، نمیدانیم که قیامت چقدر سخته، اما از وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت داریم که رحمت خدا را اگر 100 قسمت بکنیم، یک قسمتش تو عالم دنیا پخش شده، 99 قسمتش توی آخرته. این که میگن به رحمت خدا رفته، خب از این 99 قسمت من باید سبب استفاده رم داشته باشم. بهترین سبب استفاده از رحمت الهی به استناد این آیه قرآن که چند مرتبه براتون تلاوت کردم این است که انسان اهل احسان باشه. ان رحمت الله قریب من المحسنین، یعنی تو اون وادی که پسر به دردم نمیخوره، دختر به دردم نمیخوره، همسر به دردم نمیخوره، پدر و مادر، دوست و رفیق، برادر و خواهر، هیچ کدوم به دردم نمیخوره، رحمت خدا به دردم میخوره. رحمت خدا کی شامل حال من میشه؟ وقتی من گره‌گشا باشم. برادرانی که تو اداره هستید، به خدا گاهی وقتا میشه همچنان که دوستا و رفیقامونو طوری راهنماییشون میکنیم که به قول خودشون، ببخشید، میگه به 3 سود کار منو راه انداخت. چقدر قشنگه هر آدمی، ولو غریبه، ولو ظاهرشو من نمیپسندم، آمد واقعا راهنماییش کنم که کار بودم راه بیفته. گره تو کار مردم نیندازیم. امام بزرگوارمون که زیباترین معلم عصر ما بود فرمود بیاید با قانون گره از کار مردم باز بکنید، با قانون به کار مردم گره نندازیم. بعضی الان تو ادارات، تو محیط ها، تو نهاد ها، تو مجموعه های اداری، قضایی، نظامی، امنیتی، متاسفانه وقتی مردم میگن آقا چرا اینجوری، میگه آقا من مأمورم و معذور. قانون دیگه، قانون اینه که شما باید این کارو بکنید. هیچ کس نگفته ما تخلف از قانون بکنیم، شما تخلف بکنید، ولی خود شما بهتر از من و دیگران میدونید. همون قانون راهنمایی هایی هم میتونید بکنید که کسی مشکل کمتر داشته باشه. بیایید با راهنمایی هامون گره از کار مردم باز کنید.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
فرصت هایی که خداوند در اختیار بندگانش قرار داده در عین زود گذر بودن هر لحظش غنیمته. انسان ها در هر جایگاه و مسئولیتی که باشن باید برای کمک به مردم و گره گشایی از کار دیگرون قدم بردارن. سعدی شیرین سخن سروده که ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. در ایستگاه بعد خیابان فرهنگ نظرهای شما دوستان رو میشنویم.
ایستگاه مردم.
ابرو گشاده باش چه دستت گشاده نیست. خیلی از مواقع شما با یه لبخند میگیری خیلی از امور رو باز بکنی.
اصلا بحث پول نیست، شما میتونی از بستر مثلا میشه یه روی رو زد، میشه از آب روی خودت گذاشت و مشکلی رو برای مؤمنی حل کرد. چه بس آدم خودش پولی نداشته باشه ولی دوستان و آشنایانی رو داشته باشیم که بالاخره اگر ما به اونا رو بزنیم، از آب روی خودمون بگذاریم، ما میتونیم به دیگری شخص ثالثی رو بزنیم و از او درخواست کنیم مشکل مالی بنده خدا رو برطرف کنه، که امکان داره، میشه به این شکل کار انجام داد.
باید اول اصلا یه قلب بزرگ داشت، چون هستن آدمایی که پول دارن ولی قلب بزرگ ندارن، گره‌ای هم باز نمی‌کنن.
مشورت دادن، دلداری دادن، اینا میتونه مشکل گشای دیگر افراد باشه.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند از حقوق واجب خدا بر بندگان خیرخواهی به اندازه توان و یاری کردن یکدیگر برای برپایی حق در میان خود است. در این فرصت بخش بعدی سخنان حجت الاسلام ماندگاری رو میشنوید.
بیایید با راهنمایی همون گره از کار مردم باز کنیم. بعضی ها حتی تو خیابون اگه کسی ازشون آدرس بپرسه سختشونه جواب مردم رو بدن، در این حالی که من واقعا میخوام یک عرضم به خدمتتون توصیه‌ای رو که وجود نازنین معصومین علیهم السلام به همه من و شما کردن محضرتون داشته باشم، که البته باید توی یک برنامه مجزا این سه تا توصیه‌ای که در برابر مشکلات مردم به ما شده است داشته باشیم. لذا توضیح مقدمه‌ایشو بزنم. در مکتب ما گفتن فاما السائل فلا تنهر، کسی که از تو خواهشی داره ردش نکن. این سائل حتما لازم نیست سائل مادی باشه ها، یه نفر از تو لبخند میخواد، گرهشو با یک لبخند باز کن، گرهشو با یک چند دقیقه حرف زدن باز کن. آی پدر مادرها، گاهی وقتا با بچه‌مون 10 دقیقه حرف بزنیم گرهش باز میشه، با همسرمون حرف بزنیم گرهش باز میشه، با یک گرفتار و دردمند 10 دقیقه بشینیم درد دلشو گوش بدیم گرهش باز میشه. ایف اما سائل فلا تنهر اینجاها رو هم شامل میشه. باور کنید یک نفر سائل محبته، یک نفر سائل گوش دادنه، یه نفر درخواست کننده یک مال است از ما، یه نفر درخواست کننده یک امکانات مادی است، یه نفر درخواست کننده یک امضایی است که نمیخوام بگم خلاف قانون، نه، برای هیچ کس خلاف قانون نکنیم، برای دنیای هیچ کس آخرت خودمون رو تباه نکنیم ان شاء الله. چون بعضیا پارتی بازی میکنن، خلاف قانون میکنن، کلا به کلا میکنن، حروم حلال میکنن، بعد میگیم چرا داری کار میکنیم؟ میگه دارم کار مردم رو میندازم. برای گره گشایی ما نباید خلاف شرع انجام بدیم، نباید برای گره گشایی خدای نکرده خلاف قانون انجام بدیم، نباید برای گره گشایی از مسیر حرام بریم. قطعا ایف اما سائل فلا تنهر یعنی از راه‌های شرعی قانونی فکر بکن، اون راهکارهایی که تو قانون هست تو شرع هست فکر تو کمکت میکنه، امکانات تو به تو اجازه میده گره از کار مردم باز بکنیم. نگذاریم که خدایی نکرده مردم بگن عجب دست بی خیری داره. لذا در روایت داریم طوری زندگی کنید که وقتی از دنیا رفتید نگن خب الحمدلله که بی خیر بود، خیرش به هیچ کس نمی رسید، کلی امکانات داشت ولی خیرش به هیچ کس نمی رسید. حضرت می فهمن طوری زندگی کنید که وقتی از دنیا رفتید مردم افسوس بخورن، عجب یه باب خیر بسته شد، یک خانه امید بسته شد. خدایا دست و زبان ما رو به روایت دعای امام سجاد، خدایا خیر رو در وجود ما جاری بفرما.
دوستان شنونده، به پایان برنامه امروز خیابان فرهنگ رسیدیم. لحظات شما سرشار از شادی و آرامش. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن.